أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در وضوعات مستحبه بود. فرمود در عروه وضوع از شخصی که محدث است بالحدث الاصغر، این وضوع از او به نفسه مستحب است. هر وقت شخصی حدث پیدا کرد، حدث اصغری، مستحب است برای اینکه وضو بگیرد. پشترین اموری را هم می فرماید که برای محدث به حدث الاصغر به واسطه اون امور وضو استحباب پیدا می کند. مراد از این استحبابی که به این امور پیدا می کند، این استحباب مختلف است. بعضی از اون امور موجب می شوند که وضو استحباب نفسی پیدا کند. وضویی که مستحب بود نفساً باز استحباب نفسی پیدا کند، و بعضی از این امور موجب می شود بر این جام وضو که مستحب بود نفساً استحباب غیری پیدا کند. استحباب غیری مثل وجوب غیری، این هم استحباب غیری است. اینها در مواردی که ایشان خواهد فرمود باید تفکیک بشود. خب این وضویی که فی نفسه مستحب است از محدث به حدث اصغر، یه استحباب نفسی دیگری هم پیدا می کند، مثل اینکه امر دومی است، مکلف می خواهد طواف مستحب بتیان کند، چون که در طواف المستحب وضو شرط صحت نیست، شرط کمال می شود. معنای شرط الکمال این است که موقعی که انسان اون طواف را می خواهد اتیان کند، وضو گرفتن مستحب است، طلب دارد، استحباب نفسی می شود. استحباب نفسی می شود. یه کلمه بگویم یادتون باشد، انسان وقتی که عملی را می خواهد اتیان بکند، عمل دیگر مطلوب می شود، تارتم به جهت این است که خود آن عمل دیگر، این دل اتیان به حاضر عمل، خودش ملاک مستقل دارد، که این عمل دیگر ظرف است برای اتیان این عمل که ملاک مستقل دارد. کما ذکر و ذالک فی باب قنوت در صلوات، که مستحب است در صلوات بعد الفراق عن القراءة فی الرکعة الثانیه قبل الرکوع قنوت اتیان کرد، گفتند بر این که این قنوت فی نفسه مستحب است و فی نفسه عبادت و مطلوب شارع است، منتها در این ظرف، این ظرف ظرف مطلوبیت است، مثل بعض دعاهایی که وارد شده است، آنها مستحب است خواندنشون در لیله جمعه یا در نهار شهر رمضان یا از صائم در شهر رمضان، اینها خودشون مستحب هستند، منتها این موارد ظرف العمل است که در این ظرف مستحب بستند و ملاک مستقل دارند. این یک قسم از اون مطلوبات است که عملی مطلوب می شود و ملاک مستقل دارد، این الاتیان بالعمل الاخر و فی ظرف العمل بالاخر. یه وقت این الاتیان خود این عمل ملاک ندارد، بلکه ملاک اون عمل آخر را بالا می برد، مثل اینکه انسان در مسجد نماز که میخواند، چه جوری که در مسجد بودم فضیلت نماز را بالا میبرد، بدون جهت لباس سفید پوشیدن در صلات هم مثل در مسجد بودن فضیلت صلات را بالا میبرد. و الا خود لباس سفید پوشیدن خودش ملاک مستقلی ندارد. فقها از قسم ثانی تعبیر می کنند به اجزاء مستحبه و به شرایط مستحبه که ملاک عمل را بالا می برند، و اما از قسم اولی که هست تعبیر می کنند اصطلاح است به مستحبات نفسیه که ظرف عمل اوست. این را که فقیه از قسم اول است فلان عمل یا از قسم ثانی است، این را باید از خطابات استفاده کند. از خطابات اگر استفاده کرد، خود این دعا را خواندن در نهار شهر رمضان و از شخصی که صائم است این دعا خودش مطلوب اشاره است به حسب مستفاده از ادله. این میشه مثل قنوت. در قنوت هم همین جور میگویند که بله قنوت را خود خداوند متعال دوست دارد، خودش را منتها در آن ظرف. این میشه استحباب نفسی. و از قسم ثانی که بله صلات در آن ثوب ابیض بله ترفیع میشود به درجاتی، از این ادله استفاده میشود بر اینکه این بله شرط استحبابی است. این اصطلاح درست است یا درست نیست یا هر دو برمیگردد به مستحب به نفسی، ما فعلا در او تکلم نمی کنیم. دو جور هست، ولیکن هر دو جور در حقیقت مستحب به نفسی است. امر مستقلی دارد، بله امر استحباب مستقلی دارد. بله این اگر امر استحبابی نفسی بوده باشد که کمان که صحیح همه همین از هر دو قسمش، این که می فرماید الوزول طواف المستحب استحباب نفسی پیدا می کند. بنابر آن قول دیگر نه شرط کمال می شود، شرط طواف می شود نه شرط کمالش، که از او تعبیر به شرط مستحب می شود. این چیزی که از این وضو برای طواف گرفتن این مورد بلی استحباب پیدا می کند. این بله وضو گرفتن، خب وضویی که فی نفسه مستحب بود از محدث که مسلک صاحب الوروه است، بعد هم به این امر که میخواهد طواف اتیان کند یه استحباب دیگری پیدا شد. این ثمره این استحباب دومی چیست؟ ثمره عملی چیست؟ خب ثوابش بیشتر می شود، اون عیب ندارد، اون راجع به اخروی است. در فکر چه ثمره‌ای دارد، چه ثمره عملی دارد. این دو تا امر وقتی که جمع شدند هر دو مندک می شوند، یه امر استحبابی معکد می شود یا در همون دعیت می ماند، اینها هم مهم نیست، اینها ثمره عملی ندارد. ثمره عملی چیست؟ ثمره عملی اینه که اونجاهایی که عمل عمل عبادی بوده باشد که قصد قربت معتبر است، در اون مثل الوضو، اگر امر ثانی به اون متعلق بشود مکلف میتواند اون عمل را به داعیت امر ثانی اتیان کند و عمل صحیح میشود، ولو غافل باشد که از این که امری دیگری هم هست متعلق به این. کسی نمی داند وضو از محدث استحباب نفسی دارد، ولیکن می خواهد طواف اتیان بکند، طواف مستحبی، این را می داند که این در طواف مستحبی بله وضو گرفتن مستحب است. می جه وضو می گیرن در قلبش بین خودش و بین خداش، اونی را که می گوید در نفسش، میگوید چون که طواف اتیان میکنم به جهت این که وضو مستحب است، در طواف به جهت او وضو میگیرم، میشود عمل عملی بادی قصد قربت. و اما بخلاف این که امر ثانی اگر ثابت نشود، این استحباب ثانی ثابت نشود، به این امر استحباب ثابت نشود، اون نمیتواند این فعل را به داعیت امر ثانی بیاورد، چون که امر ثانی ثابت نشد. امر ثانی ثابت نشد که وضو به این امر هم مستحب میشود. بدون جهت میگویند که نه، وضو گرفتن به این قصد درست نیست، وضو باطل است. بله، چون که ثابت نیست. کلام در این وضوعات مستحب و این است که مرحوم بل صاحب العروه و دیگران میفرمایند اثبات بشود که وضویی که پیش صاحب العروه مستحب به نفسی است با این امور یا استحباب دیگری متعلق بر وضو میشود. و آن کسی هم که میگوید وضو استحباب نفسی ندارد، خودش میگوید به تریان این امور استحباب به او متعلق میشود و وضو صحیح میشود موقعی که انسان وضو را بگیرد به داعیت این امر استحبابی، نفسی بشود یا غیری بشود فرقی نمی کند. در این مطلبی که ما می گوییم، یکی از اون موارد عرض کردم اتیان به طواف مستحبی است. خب ما بخواهیم اگر این ثمره عملی مترتب بشود که بحثم به جهت این ثمره عملی است، خب باید دلیل قامه بکنیم که وضو گرفتن این در طواف المستحبی مستحب است. اینا باید دلیل داشته باشیم تا بگوییم، در رساله بنویسیم، در کتب فقهی بحث کنیم که یکی از مواردی که لاموری که وضو مستحب می شود اون اتیان به طواف مستحبی. اشکالی ندارد که طواف مستحبی احتیاج به صلات دارد، چون که بله از تبعات اون طواف ولی اتیان به صلات است، به صلات طواف است. طواف را که مستحب من اتیان هم کرد باید صلاتش را اتیان کند. الا انه اون صلات مشروط به طهارت است، لا کلام فی، لا صلات الا به طهوره. کلام در خود طواف است که طوافی که هست خودش طواف مستحب است. وضو گرفتن بر این طواف خودش مستحب بوده باشد وضو گرفتن بر طواف. این عرض کردم تمسک شده است لا طواف بالبیت صلاتون، که عرض کردم اصلا اجنبی است از مانعنبی. چرا؟ چون که طواف بالبیت صلاتون تنزیل به جهت این است که شرایط صلات در طواف هم معتبر است. مفروض این است در طواف نافله دلیل داریم که وضو شرط نیست و طواف بیت صلاتون تمسک نمی شود. اگر مراد این است که طواف بیت خودش مثل صلات مطلوبیت دارد مستقلن، باز ربطی به مانحنفی پیدا نمی کند. دلیلش چیست؟ اونی که در کلمات از فقها ذکر کردن اونها دلیل نمی شود برای این که وضو گرفتن برای طوافی که است مستحب است. یه روایتی را ذکر کردند غیر از اون طواف بیت صلاتون، روایت علی ابن فضل واسطی است در جلد نهم در باب 38 از ابواب طواف، روایت 11 است عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن علی ابن فضل واسطی عن ابی الحسن علیه السلام. این علی ابن فضل واسطی توثیقش ثابت نشده است، روایت من حیث سند ولی اشکال دارد. دلالتش سه جور: قال اذا طاف الرجل، روایت 11 است، اذا طاف الرجل بالبیت ولا غیر بزوئین فلا یعتد بذلک الطواف، این اعتنا به اون طواف نکند. و هو کمن لم یتوب، مثل کسی که طواف نشده است. از این استدلال کردند. خب این میدانی که این مطلق است. روایات مقیده گفت که طواف الفریضه، یعنی طوافی که جز حج و عمره است، او لا یکون. و اما در اون طواف مستقلن که اتیان میشود او بلا وضو یعتد و صحیح هم است. اون روایاتش را سابقا خواندیم. اینها دلیل نمی شود، این روایت حمل می شود به قرینه روایات مقیده اگر سندش هم تمام بشود، با اونجایش تواف تواف فریضه بشود. عمده دلیلی که تو ذهن ما الی یومنا هازا رسیده است برای اثبات تواف المستحب روایاتی است که وارد شده است در نفی اشتراط تواف المندوب بالوضوء. اون روایاتی که وارد شده است در تواف، درست توجه کنید چی میگویم، وضوء شرط نیست، عمده دلیل بر استحباب الوضوء خود اون روایات است. مثل کدام روایت؟ مثل اون صحیحه عبید بن زراره که روایت دومی بود در باب همون 38 که سابقا گفتیم و به اسناد صدوق الی عبید بن زراره که صحیح هم هست، یعنی معتبر است، صحیح بودنش تو ذهنم نیست فعلا، ولیکن معتبر است سندش. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس ان یطوف الرجل ان یطوف الرجل عن نافله علی غیر وضوئین، لا بأس ان یطوف الرجل عن نافله علی غیر وضوئین ثم یتوضأ و یصلی، بعد وضو بگیرد نماز را با صلاتش را با وضو بخواند. عمده همین روایات است، این سنخ روایات است. ولی وجه فیزاله که این است که وضو خودش عبادت است. اگر وضو این در تواف مطلوبیتی نداشت، یعنی استحباب تواف وضو لتواف نبود، امام علیه السلام می فرمود که لیس فی تواف نافلت وضو، مثل این که در غسل جنابه لیس فی غسل جنابت وضو لا قبله ولا بعده، نفی به این لسان می شد که می گفت بله این تشریع نشده است برای تواف نافله وضو، این لسان بود. این که می گوید لا بأس ان یطوف الرجل عن نافله علی غیر وضوء، این فراغ این است که این وضوء اولویت دارد برای تواف، ولیکن شرطیت ندارد، می تواند بدون وضوء اتیام بکند، بعد وضوء بگیرد نمازش را اتیام بکند. در یه روایت دیگری دارد بر این چه باز مال عبید بن زراره است، روایت نهمی است در این باب، و عنه بن عن الشیخ قدس الله نفسه الشریف بی اسنادهی انهو، یعنی از موسی بن قاسم البجلی رضوان الله علیه، که روایات حج، نه روایات حج از چند نفر است که یکی موسی بن قاسم البجلی قدس الله سره است. شیخ به کتاب او سند دارد و در تحصیب نقل کرده است اون روایات را، و بی اسنادهی هم موسی بن قاسم عن النخعی عن ایوب بن نوح، و سایرتان را درست کنید این غلط است، ان نخعی ایوب بن نوح، ایوب بن نوح نخعی همون ایوب بن نوح است. این ایوب بن نوح ولی شخص معتبر، شخص جلیلی است، این پسر بله پسر نوح بن دراج است. نوح بن دراج برادر جمیل بن دراج رضوان الله علیه. این ایوب بن نوح بن بله نوح بن ایوب بن نوح بن در راج است، شخص سگه است، نخعی هم بله این لقب این شخص است، ابوالحسین رضوان الله علیه. این به واسطه طبقات معلوم می شود که این نسخه غلط است، با این نخعی همون ایوب بن نوح است. ان ابن ابی عمیر که ایوب بن نوح نقل می کند این روایت را، از ابن ابی عمیر ان عبدالله بن بکیر موثق است، ان عبید بن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قلت له انی اطوف طواف النافله و انا علی غیر وضوئی، انی اطوف طواف النافله علی غیر وضوئی، قال توضأ و صلی و ان کنت متعمدا، اگر بدون با تعمد هم، یعنی با تعمد هم طواف را بلا وضوء اتیام بکنی، برای نمازت وضوء بگیر. این معناش این است که این وضو گرفتن بله شرطیتی ندارد، و الا اگر در نفی چیز بود مشروعیت بود، یعنی استحباب نداشت وضو این در طواف، می فرمود در جوابش لیس فی طواف وضو بود اذا کانت نافلتا. اینی که اینجور تعبیر می فرماید لا بأس و امثال ذلک، این در عبادات ها، در نه در افعال تکوینیه، در عبادات وقتی که لسان نفی بأس شد، این معناش این است که اون دیگری هم ثابت است ولیکن لزوم ندارد. این ظهورش همین است. رو این اساس هم به امام باقر سلام الله علیه و امام صادق عرض کردن که در آیه لا جناح علیکم من تکسرو من السلات، یعنی لا بسن تکسرو من السلات، در این دلالت است بر این که تمام خوندن هم عیبی ندارد جوانچ آمه می گویند. امام علیه السلام اونجا توضیح فرمود که نه اینجا مثل اونجا نیست. بله این نسان لا بسن بله بلا ولا جناح و امثال ذلک، اینها نفی در مقام نفی اشتراط که میگویند خودشون دلالت میکنند بر این که نه امر ثابت است، مطلوبیت ثابت است ولیکن شرطیت نیست. غایت امری که میشود گفت همین است که عرض کردم خدمت شما. گذشتیم این مرحله را. بعد ایشان میفرماید یکی از اون مسائل مهم این است که میفرماید از اموری که وضو مستحب می شود و وضو را مستحب می کند تهیئ للصلات است. انسان می خواهد مهیئ به صلات بشود، نزدیک اذان ظهر است، یه 5 دقیقه می ماند، می خواهد وضو صلات ظهر را بگیرد، یعنی مهیئ بشود، وضو می گیرد برای اینکه صلات ظهر اتمام کند. میدانید چه شد حرف ما مقدمه ما چه گفتیم؟ یعنی معناش این است قبل از ظهر تا مادام که ظهر نشده چه نماز واجب نیست، تا وضوش ها واجب باشد اذا دخل الوقت وجبت الصلاه و الطهور. این چه نیتی میکند؟ این نیت میکند من وضو میگیرم که مهیا بشوم برای نماز خواندن این در دخول الوقت. این مهیا شدن بالوضو به توضع خودش امر دارد، چون که به توضع مهیا شدن لسلات بند دخول الوقت خودش امر استحبابی دارد، بدون جهت قصد می کند این سال امر استحبابی را و قصد قربت می شود، ولو غافل باشد از این که وضو از محدث خودش مستحب است، این را اصلا غافل است، نزدیک ظهر همین وضو می گیرد که مهیا بشوم برای نماز خواندن، نه وضو میگیرد برای اینکه بر صلات واجبی وضو بگیرد، نه وضو میگیرد که مهیا بشوم بر صلاتی که فیما بعد واجب خواهد شد با وضو و با طهارت باید اتمام بشود. این امر تهیئی را قصد میکنند. خب این دلیلش چیست؟ این دلیلش چیست که این وضو گرفتن تهیئا للصلات فی وقتها مستحب است؟ اول وقت هم نمیخواهد، کمان که در عربه میفرماید کسی که در اول وقت اصلا نمیتواند نماز بخواند متمکن نیست، باید نماز را در آخر وقت اتمام بکند. مثل اینکه فرض بفرمایید عذری دارد که با اون عذر باید در آخر وقت اتمام بکند، او وقت قبل از اینکه آخر وقت برسد که اول زمان امکان صلات است، بر این وضو میگیرد تهیئا للصلات که صلات را اتمام بکند. این تهیئا للصلات وضو گرفتن مستحب می شود، این دلیلش چیست؟ خودش هم در آخر میفرماید که معتبر است در وضو تهیئی قرب الوقت بوده باشد، به حیث اینکه صدق کند بر آن وضو گرفتن تهیئ للصلات. خب این دلیلش چیست؟ وضوحی را ذکر کردن که ثمره هم معلوم شد کجا ظاهر می شود. یک بعضی ها تمسک کردند به یه روایتی که اون روایت را شهید قدس الله نفسه شریف در ذکرا مرسلن ذکر کرده است. اون روایت این است که ما وگر السلاته من اخر الطهارته حتی یدخل وقتها، ما وگر السلاته احترام نگذاشته است به نماز، من اخر الطهارته کسی که طهارت را و وضو را تأخیر بیندازد حتی یدخل وقتها، حتی آنکه وقت نماز داخل بشود. این معناش عبارت از این است که وضو گرفتن قبل دخول وقت خودش مستحب است. بله، چه وضو میگیرد که اندل وقت اند دخول وقت با وضو بوده باشد، که صلات را با وضو اتیان کند، که از این تعبیر می شود به تحیر. این روایت را شهید در ذکرا ذکر کرده است و در نهایه هم فرموده است للخبر، شاید خبر همین بوده باشد که شهید ذکر کرده و الا خبر دیگری نیست. رو این اساس خوب این معلوم میشه که این روایت روایت مرسله است. روایت مرسله چه دلیل بر استحباب میشود؟ بدون ذات مبنی است بر تسامح در ادله سنن. اگر کسی قائل شد در ادله سنن کمان که تصریح کردن ملاحظه سند نمیشود، او میتواند فتوا بدهد. او هم که میتواند فتوا بدهد یه خورده مناقشه است تو دل، و آن این است که در روایت دارد بر اینجه در روایت دارد که ما وگر الصلاه من اخر الطهارته حتی یدخل وقتها، نه من اخر الوضوء حتی یدخل وقتها. اون طهارت ذکر شده است. اگر من حیث سند هم این روایت تمام بود، مدلول این روایت این است که مستحب است این در دخول الوقت طهارت داشته باشد. اون کسی که طهارت را این دخول الوقت ندارد، او تغییر صلات را نمی کند. و اما اون کسی که این دخول صلات طهارت دارد، او تغییر صلات را می کند. خب انسان سه ساعت مانده الان به ظهر، بلکه بیشتر فرض کنید، الان وضو می گیرد که بله واقعی که نماز داخل می شود با وضو باشد، این دیگه بله روایت شاملش می شود، توقیر صلات کرده است دیگه. وضو کلان گرفت، وضو وقتی که گرفت، این وضوش خوب نقض نمی شود. بله چون سه ساعت است، روزها کوتاه، سه ساعت دیگر نماز می خواند وگر از صلات دیگر. این که تهیه این قربل وقتی بشود او مستحب، پس این روایت اگر سندش تمام بود دلیل نمی شد بر این که قربل وقت محدث وضو بگیرد مستحب است. نه، محدث هر وقت وضو بگیرد که موقع صلات دخول وقت صلات متدهر بشود مستحب است. خب این روایت این جهت را این جهت اشکالش. خب این روایت را گذاشتیم کنار، دلیل دیگر چیست؟ دلیل دیگر گفتن روایات کثیره است در ترغیب به صلات فی اول وقتها، که اول وقت رضوان الله جاه است، ولی فضیلتش در ذاتش ترغیب شده است. گفتن این روایات میگوید در اول وقت حتی اون آنی که ظهر داخل می شود، وضو گرفتن در اون آنی که از افضل است، صلات در اون آن، صلات را در اون آن اتیان کردن افضل است، اول وقت است دیگر. مقتضای این که من صلات را در اول وقت اتیان بکنم، مقتضاش چه چیز است؟ وضو قبل الوقت است، باید قبل الوقت وضو بگیرم. بدون جهت این استحباب غیری می شود ها، ارباب بصیرت. اگر بنا شد این دلیل دومی شد چی روایاتی که میگوید صلات در اول وقت مستحب است و ترغیب در او شده است حتی اون آنی که وقت داخل می شود، وضو گرفتن قبل الوقت میشه مستحب به غیری. اون وقت انسان قبل الوقت وضو میگیرد به جهت اینکه ولی صلات را در اول وقتی که هست اتیام بکنه. این روایات را ذکر کرده، بعضی ها به اینها علاوه کردند، آیه را هم و روایاتی را هم چه امر می کند به صورت در فعل الخیرات و فعل الخیر، سار و ویلا مغفرت، یعنی سبب الغفران چه فعل است؟ فعل الخیر است. و استبقوا الى الخیرات، می جیرد و استبقوا الى الخیرات اون کسی را که این دخول البخش الله اکبر گفت، یعنی تکبیرت احرام صلاتی را گفت یا اذان اقامه صلاتی را گفت، داخل صلات شد، او را می جیرد این بله چیزی که هست این وستب گل خیرات. لازمه اش عبارت از این است که وضو را قبل بگیرد دیگر، چون وضو باید قبل صلات گرفته بشود، قبل الوقت بشود. به این روایات تعجیل در اول وقت به صلات و سارو الى مغفرت تمسک کرده. خب اون روایت که از دست گرفته شد، اون روایت ضعیف بود، چه خانده ماند اینها؟ در اینها یه اشکالی هست، اون اشکال باید حل بشه. و اون این است که جر استحباب غیری که از وضو غیری بالا نمیزند. اگر گفتیم مقدمه واجب وضو غیری دارد، لازم است مقدمه مستحب و استحباب غیری پیدا میکنند. خب وضو به صلات ظهر چی میاد؟ وقتی که ظهر بشه دیگه، قبل از ظهر که وضو نیست. این مبادرت الى صلات مستحب بس فی اول وقت این استحباب چی میاد؟ چی فعلی میشود؟ اون وقتی که وقت داخل بشود دیگه، وقتی که وقت داخل شد صلات واجب شد، اون پس بله عوامری که هست در تعجیل صلات فی اول وقت ها میگه یا الله سود باش، اون عوامر هم اونجا میاد. خب الان که قبل از ظهر است، نه وجوب نفسی هست نه استحباب نفسی برای تعجیل، هیچ کدام نیست. این استحباب غیر از کجا آمد؟ وجوب غیری با بله وجوب ذل مقدمه، استحباب غیری با استحباب ذل مقدمه، اینها متلازمه اینا در وجود، وجود و سکوت. اینها وقتی که بله موضوع امر آمد این میاد، چون که لازمه اون امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه است، امر چه نیامده است، چجور این استحباب ثابت می شود؟ استحباب غیری، این اشکالی توجه کردید؟ این اشکال باید حل بشود. چه راه حل این اشکال چیست؟ درست توجه کنید، بگویم یه مطلبی را و اون یه مطلب را آشنا بشود. این حرف ها پیش ما هیچ کدام اساس صحیحی ندارد، بران که کما ذکرنا فی بحث لزود، نمقدمه واجب وجوب غیری دارد، نمقدمه مستحب استحباب غیری دارد. ولی چه جوری که شارع صلات را این در دخول الوقت میخواهد، ولی اون صلاتی را که اون صلات مشروط به وجود، شرطش به وجود، ولیکن یه مطلبی هست و اون مطلب را داشته باشید و اون این است که انسان به انتیان به مقدمه میتواند تقرب بکند. وقتی که فعل واجب بل شارع واجبی را واجب کرد که عبادت است و اون واجب بل مقدماتی دارد، اون به اون مقدمات میتواند قصد تقرب بکند. خب صلات یکی از مقدمات شهارت صوب و بدن است. خدا می داند که در این هوای سرد من بدنم را می شورم یا صوبم را می شورم با این آب، به جهت این است که نماز بخوانم، به خاطر نماز است، والا نماز نبود این می جاشم بزن نجس بمانه چی می شود، یا بدن فلان جاش نجس به آنشد چی می شود، این برای خاطر صلات است. خود این تقرب است، خود این عملی که است، یحسب عملا قربیا لله سبحانه، عمل به حساب خداست. توجه کردیم روی این اساس ما گفته ایم اون واجبی که مشروط به دخول الوقت است، مقدمات او دو قسم است، تارتا مقدمات او هم مشروط به دخول الوقت است، یعنی چه جوری که اصل صلات مشروط است، وجوبش و صحتش به دخول وقت، صحتش هم مشروط است، آخه مقدمش هم مشروط است به بله نمیدارم به دخول الوقت، مثل استقبال قبله. استوانه بلا شرط است در سلام، اونم باید این ددخول الوقت باشد، قبل الوقت هیچ کاری ندارد. و اما مقدمات واجبی، چون صحت آنها مشروط به دخول الوقت نیست. توجه کردیم مثل قصد صوب و بدن، صوب بدن باید پاش باشد. گفتیم در این مقدمات فرقی نمی کند که اتیان به اینها به جهت اون امر، به جهت امسال امر به ذی المقدمه موجب قربه است، وقت داخل بشود و ذی المقدمه فعلی بشود یا ذی المقدمه فعلی نشود، بلکه میداند که فعلی خواهد شد، محرز است که فیما بعد بله فعلی خواهد شد. الان صوبش را میشورد، الان بدنش را تطهیر میکند، که این در ظهر بعد از ظهر من نماز بخوانم، که نماز وقتی که فعلی شد و وقتش رسید، وقت وضو و وقت صحت بخوانم. عقل هم هیچ فرق نمی گذارد، عقل می گوید فرقی نیست ما بین این شستن و شستن بعد از وقت. عقل می گه باید مقدمه را اتیام بکنی، این احرازن امسالا لعمر زل مقدمه. عقل می گه فرقی نمی کند ما بین این و ما بین این. چه زوری که اگر این را اتیام نشردی بعد از وقت می گه بشور، اگر بعد از وقت بله قبل از وقت اتیام کردی می گه همین کافی، ولی دیگر همینی چی بر تو لازم بود اتیان کرده. خب شما نگویی که رو علا حاضر فرض لازم میاد اون کسی که ولی اون کسی که یک کلمه بگویم یادتان بماند، دائمیت امر به ذل مقدمه به فعلیت خارجی نیست، که فعلا امر به ذل مقدمه فعلی بشود. احراز این که این امری به ذل مقدمه فعلی خواهد شد، همین دایی میتواند بشود به اتیان مقدمه، مقدمه که صحتش موقوف نیست به دخول الوقت، و اون مقدمه به نحو العباده واقع میشود. احراز فعلیت و امابت این معنا کافی است. وقتی که اینجور شد شما اشکال نفرمایید که لازمه کلام شما این است، کسی که بعد الوقت نمیتواند وضو بگیرد یا صوب را تطهیر کند، بر او واجب است که الان تطهیر کند، الان وضو بگیرد. چرا؟ چون که گفتید فرق نمی کند قبل الوقت و بعد الوقت. میگیم نه، این را نمی گوییم، چمان که نگفتن. عقل که میگه گوید فرقی نیست با اون کسی که مقدمه را بعد هم میتواند اتیان کند، اون کسی که بعد دخول الوقت متمکن از وضو و قصد صوب هم هست، که این دخول الوقت بر او واجب می شود صلات مع الوضو و هاکذا صلات مع الطهاره، عقل با اون کس می گوید فرقی نمی کند، اون وقت بشوری یا این وقت بشوری. اما کسی که اون وقت متمکن نیست، عقل نمی گه الان بشور، حفظ قدرت بکن، عقل اینجور حکمی را ندارد. بدون جهت در این مواردی که هست اتیان به مقدمه فرقی ندارد، قبل الوقت باشد یا بعد الوقت باشد. یک مطلبی را هم به این اضافه بفرمایید، اون یه مطلب این است، ربما اصل فعل متعلق تکلیف نمی شود الا بعد الوقت، الا اینکه مقدمه اش را قبل الوقت اتیام بکنی. مثل چه چیز؟ مثل صوم القدر. این در طلوع الفجر صوم بله واجب نمی شود برای مکلف، مگر اینکه غسل را اتیام بکند در شب، و الا اگر غسل اتیام نکرده عمدن جنب مانده است، ولی در این صورت متمکن بر صوم نیست. صوم واجب نیست ولو باید این ساج کند، ولیکن او صوم نیست. وجوب صوم اون وقتی میاد که مقدمه را قبل اتیام بکنند. اونجا شما چه میگید؟ اونجا هم یه مطلبی داریم، درست توجه کنید. هنوز ذیل مقدمه فعلی نیست، این در طلوع الفجر است، ولیکن میگوییم شب باید غسل کند. اونجا میگوییم قاعده کلی این است، یه وقت قدرت بر متعلق و تکلیف دخل در ملاک همون تکلیف دارد، به نحوی که کسی که عاجز است از او چیزی فوت نمی شود. مثل کفش پوشیدن به پا، کسی که پا دارد و قادر است برای اینکه بله کفش بپوشد، کفش پوشیدن بر او ملاک دارد. و اما کسی قادر نیستیم که دو پایش را در راه خدا داده است، اون کفشی بپوشد چه مصلحتی دارد؟ کفشی داشته باشد چه مصلحتی دارد؟ قادر نیست به کفشی بپوشد، تهیه کفش به کفشی داشتن هیچ مصلحتی ندارد. تارتن قدرت شرط در اصل ملاک فعل می شود و اخرى شرط در استیفاء ملاک می شود، و الا به نحوی کسی عاجز شد ملاک از دستش رفته است. قدرت که لازم است در تکلیف به او، چون که شرط استیفاء ملاک است، قدرت نداشته باشد استیفاء ملاک نمی شود. هر جا عقل فهمید قدرت در اینجا و در متعلق تکلیف شرط الاستیفاء است، دخل در ملاک ندارد، عقل مستقل است که باید این قدرت را تحصیل کنی و حفظ کنی، چون که شرط استیفاء ملاک است. این را از کجا میفهمیم که شرط استیفاء ملاک از قدرت؟ این را تارتن از خطاب شارع میفهمیم. شارع وقتی که بر کسی که در ماه رمضان در شبش جنوب است امر کرد غسل بکن، از این عقل میفهمد که خوب الان تکلیف عدت الاول فجر است، الان که تکلیف نیامده، شارع که به این امر کرده است معلوم میشود از صوب به ترش غسل جنابت فی اللیلی که هست ملاک فوت میشود از عاجزم، به جهت او میگوید بله شارع گفته وضو بگیر، عقلم میگوید. یه جا از خطاب شارع که میفهمیم مثل امر شارع است، یه جا هم از جمع ما بین خطابات شارع میفهمیم که قدرت شرط الاستیفاء است. توجه کردید؟ مثل چه؟ مثل عواملی که در تعجیل صلات فی اول وقتها است. خب تعجیل در اول وقتها، این من اگر بخواهم قدرت داشته باشم صلات را در اول آن دخول اتیان بکنم، باید وضو را قبلا اتیان کنم. این را از ملاک شارع فهمیده ایم، ملاک بیانات شارع از مضموعش فهمیده ایم. اون مضموع عبارت از این است که وضوی که هست لا ینقض الا بالحدث، شخص هر وقت غسل الوجه و الیدین بکند وضو علا وضو می شود الا انکه حدث واقع بشود، و به او می شود نماز دیگر خواهد، چون که نماز دیگر شرطش طهارت و وضو سینم است. جمع ما بین ما را عقل می گوید اگر می خواهی ملاک اون صلات در اول وقت، اون اول وقت ملاکش فوت نشود، وضو را قبلا بگیر. این هم اگر وضو بگیرد به دایی اینجه صلات را در اون وقت اتیان بکند، این ملاک قربی است و تقرب حاصل می شود و عمل صحیح می شود. این اجمال مطلب، توضیحش را انشاءالله بردارم.